خبرو گزارش های 11 ایول رو از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ تقدیم شما میکنیم. شالوگل خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه سیل‌های پای در پای نویای درواز را در موسیره قرار داده است. هیئت حکومتی برای آموزش وضع به این منطقه رفت. در حالی که مردم عراق پاکسازی مفصل از دست جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی را جشن می‌گیرند، مردی در تاجیکستان امید دارد که به دیدار نبره‌هایش موفق می‌شود.
در چشمم شب خوابم در می آید که نیورم آماده من چکردش بابا میگه.
و رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید سنجش حزب هدف سیاسی دارد. شماری از دهه‌های جماعت نولوند نویای درواز بنابر بسته شدن مجرای دریای پنج در دهه‌های شیرگوود و خوستف به اصطلاح در موسیره قرار گرفتند. تا روزهای شنبه و یک شنبه در روبروی این دو دهه درواز تاجیکستان از طرف افغانستان همسایه سیل آمد. این آوار در روز دوم سیل برداشته شده است. در پی آن رفت آمد ساکنان شش دهه به سمت مرکز نویا و هم به طرف کلوب ناممکن گردید. روز گذشته هیئت حکومتی در رأس معاون سروزیر عظیم ابراهیم از نویای درواز دیدن کردند. طبق اطلاع مقامات درواز 23 خانه زیر آب مانده است. در حال حاضر شهرهای بین‌المللی دوشنبه کلوب خروغ بسته میباشد و حرکت به سمت بدخشان طریق اغبا یا گردنه خوبروباد صورت میگیرد. امروز پرزیدنت تاجیکستان در یک همایش با فعالان کشور برد و باخت قبول قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها را تحلیل کرد. امام علی رحمون گفت که با گذشت 10 سال از اجرای این قانون وضعیت زندگی مردم به مراتب بهتر شده است. ولی همزمان تاکید شد که قانون باید بر پایه طلبات زمان تکمیل شود. امام علی رحمون در ملاقات با جامعه شهروندی بار دیگر به اثر لباس زنان و دختران رو آورد و بزبینی مجازات را برای ویران کردن قاعده راه تقاضا کرد. شادمانیتی از شرکت داران نشست پرسید که آنها از سالار بود چه احساس بیرون آمدند.
در برای پوشیدن لباس جناب ولی نهایت مخول دانستن ممالک های خارجی طرز لباس پوشی ما رو اعتراف نکنند، ما مگر ضرور میدونیم که اون طرز لباس پوشیدن اونها رو از قبیل لباس های سطح رو سطح پوشی حجاب پوشی رو مورد دقت خود قرار دهیم.
در دوستان پیشنهاد هم سمان شاید پوشیدن
البته جانب
چی پیشنهاد کردن؟
که دیگر در حدود تاجیکستان چنین لباس پوشی محدود کرده شود.
سلامت باشید. خدا خیر برکت کرد.
مثلا در باره ایدهای سعید و فطر، مثلا ایدهای قربان که بسیار زنها با دسترخوان آرایی مثلا مشغول بودن که اون دسترخوان آرایی به هیچ کس لازم نبود و بسیار مثلا خراجات زیاد کرده می شد از جانب پیشوای معظم ما مثلا سخن کرده شد.
در سخنرانی خود روز 11 ایول امام علی رحمان گفت از زمان قبول قانون تنظیم در سال 2007 تا امروز ضرورت تکمیل آن پیش آمده است.
گزارش مفصل در این موضوع رو شما میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. رو میوریم با موضوعهای دیگر. روز دوشنبه سروزیر عراق حیدر العبودی اعلان کرد که مفصل از سلاح بدستان پاک شده است. 3 سال پیش جنگجویان گروه دهشت افکنی دولت اسلامی این شهر قدیمی عراق را اشغال نموده در باره تشکیل خلافتشان خبر داده بودند. این اعلامیه حکومت عراق یک سکین نویه قبادیان تاجیکستان را خوشحال کرده است. شریف شیربیکوف امیدوارد که اکنون حداقل به دیدار نبره هایش موفق خواهد شد.
زندگیه مردگیه نمیدانم، من دوتا شمه پاپشوگه من ایستاده همینجا، من کلسکرس ایستاده نیورم و گوگا همین خانه میبردارم خودم همینجا میدارم میبینم تماشا میکنم کمکه دلم کشد شده میگم زق شده کسل شدن دارم روز با روز.
4 نبیره شریف شیربیکوف، ایلیاس، ابراهیم، خدیجه و بنفشه سال 2014 همراه پدر و مادر به سوریه رفتند. اسمت پدری آنها در صف گروه تندروی دولت اسلامی می جنگد.
رفته اگه سوریه، رفته اگه کلیل نمی خانش.
حجره ای رو که اویلای پسرش می زیست، شریف شیربیکوف با امیدی برگشتی نبیره هایش گاه گاه روبوچین می کند.
همین که انجام همین که کرپتوشه اگه گلم استوده پرتوخته همینه رفته من قراول کرده شدم آنجا.
شریف تا اولهای سال 2000 در این خانه با 11 از آیلاش میزیست. فوجیه زندگیش بعدی برگشت اسمت فرزند بزرگش از مهاجرت روسیه سر شد.
یکی اومد یک سال همجا بیزار کرد، بعد جنگ کردیم. چند گفتم تو احمق خی نکو دیگر این کار را، یک کسا مجبور نکو مجد برای گفته تو خودش آباد که خودش بفهم دیگر قصدی چخنق نکو، آتا تو نمی فهمی حال خیاتا نمی دانه گفته من دایی دو سی مرتق کرد.
دو پیسرش اسدالای 30 ساله و رحمتالای 27 ساله، کلینش آیشه و چور نبیره با تشویقات و پافیشاری اسمت به سوریه رفتند. از آنجا به ترغیبی از آی باقی مانده ای آیله پرداختند.
جخلم برامد زنم قطع جنگ کردیم. من گفتم من پسرت گفتیم من این خیلی مجبور کردن داره دو. میکنی گفت نکنی گفت من جمعه برای خانه برای.
همینطور شریف میگوید او رو از خانه راندند. همسرش عدالت و دو کلین دیگرش آلمخان و دلفروز را مقامات امنیت سال 2015 در شهر اسفره در راه به سوی سوریه بازداشت کردند.
دو کلینم یک زنم ای خانم ایمان باجا هیچ کس نفهمیده گفته روز اید برامده بی از زنم نارکته ترمده عذابه هر ما میرم بسته نان و داره دارما میبرم و دولی نداره دلکسل داره خواه بیچاره.
خبر شکست گروه های افراطی در سوریه او را امیدوار ساخته است که نبیره‌هایش به تاجیکستان برمیگردند.
نبیره یاش بیچاره مکتب نرفته اگه بود چارتشم ایلی ایلی میگرد همینجا ماشین من چند مرتب ششته اگه بود نبیره ما حاضر من در چشمم شب خوابم در میایه که نبیره ما آماده من چی کرده شد بابا بابا میگه همین فکر میکنم دلم چی میکنم خزق شدن دارم روز با روز کسلی آمده استاد است.
حالا طبق معلومات رسمی بیش از 300 زن و کودک از تاجیکستان به سوریه و عراق رفتند که تقدیرشان ناروشن است. بیشتری آنها با فشار مردان خانواده به مکانهای ناامن رفتند.
من بچه هم همین گندش برامد همین خیلی من کسل شدیم همین خیلی کارم نبرامد روزم گذاشتن قیین تای منه.
برنامه را ادامه میدیم. با انتخاب شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان در سال گذشته امیدواری های ساکنان برای لغو روادید خروج برای سفرهای خارجی زیاد شد. تا کنون ازبکستان از تنها کشور شوروی پیشین است که برای شهروندانش روادید سفر خارجی را نگه داشته است. هرچند دفته گذشته مقامداران کشور به این موضوع برگشتند ولی خلاصه آنها هنوز معلوم نیست.
وزیر کارهای خارجی ازبکستان عزیز کاملف و دیگر منصبداران بلندپایه این کشور امکان لغو ویزه خروج برای شهروندان ازبکستان را بحث کردند. به قول وزارت امور خارجی ازبکستان روز 8 ایول مقامات مربوطه این کشور امکان بیکار نمودن ویزه خروج برای شهروندان را بررسی کردند. درباره نتیجه بحث چیزی گفته نشده است. اصلا در ماه ینوار سال روان در سایت پرزیدنت ازبکستان تاکید شده بود که به همین زودی ها شهروندان این کشور خواهند توانست بدون گرفتن اجازه پیشکی به خارجه سفر کنند. اما بعضی منصبداران ازبک پیش بینی نمی کنند که این تقاضا بیکار کرده شود. شارحان می گویند ویزه خروج به یک منبع درآمد غیر قانونی منصبداران فاسد تبدیل یافته است و آنها به لغو آن مخالفت خواهند کرد.
گزارش اسکندر خواجه میرزاده بود و برمیگردیم به تاجیکستان. در آخری ماه می سال جاری پارلمان تاجیکستان با قانون درباره مبارزه بر ضد کروپسیا تغییرات وارد کرد و با آژانسی ضد فساد صلاحیت سنجش کاری دفتر سازمانهای بین المللی تشکیلات غیر دولتی و حزب سیاسی را واگذار نمود. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زویروف میگوید این اقدام انگیزه های سیاسی داشته با هدف زیر نظارت گرفتن این سازمانها انجام شده است.
رحمت الله زایروف رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و رئیس سازمان جمعیتی کنسرسیوم حقوقی میگوید از نگاه او اصلاحات قانونی کروپسیا که به سنجش مالیوی سازمانهای جمعیتی و احزاب سیاسی اجازه میدهد نه تنها به جامعه شهروندی بلکه به حکومت نیز تاثیر منفی خواهد داشت.
یکم این که نهاد ضد کروپسیونی در همان شکلی که حالا هست نباید فعالیت کند، زیرا خود کانستیتوسیا این رو منع میکند. از طرف دیگر این نهاد وکالت مقامات دیگر رو که به واسطه باید با این کار مشغول باشند از خود کرده است. در این برابر به یک نهاد وکالت تفتیش نمودن و همزمان باز کردن پرونده جنایی و بردن تحقیقات داده شده است که این میتواند به سوء استفاده نمودن از وکالت باعث شود.
با باوری رحمت الله زویروف اصلاحات قانونی کروپسیا به این خاطر قبول شد که آژانس نظارت مالیوی و ضد فساد میخواهد اعتبار خود را بالا ببرد و باوری مردم را دوباره به دست بیارد. این تغییرات بعد بازداشت های پرسر و صدای کارمندان ضد فساد با گمان فسادکاری به قانون وارد شد. معرکه ضد فساد طبق بعضی آمارها بیش از 10 مقام بلندپایه آژانس را فرا گرفت.
این اقدام از یک سو با هدف بلند برداشتن آبروی آژانس ضد فساد و دادن شانس برای خودسفید کنی آنها گرفته شده است. از جانب دیگر این انگیزه سیاسی دارد تا اینکه احزاب سیاسی و سازمان های غیر حکومتی زیر نظارت قرار داشته باشند. حزب ها و سازمان های حکومتگرا تفتیش نمی شوند، ولی اگر کدامی از آنها به خاطر گوناگون اندیشی موقع دیگر بیان کنند و یا طلب خود را در میان بگذارند، آنگاه در نسبت آنها سنجش مالیوی صورت خواهد
گرفت. اما نه همه کارشناسان و رهبران سازمان های غیر حکومتی این اندیشه رحمت الله زایرف را قبول دارند. کارشناسان بر این عقیدند که سنجش های مالیوی با سازمان های غیر حکومتی و اجتماعی که فعالیت آزاد و شفاف را پیش میبرند تهدید نمی کنند.
Пожалуйста, пусть проверяют. Во-первых, я с ними на основании соглашения мы
сотрудничаем. Тигр тафтиш кунад. Яком инки типки қарордод мо ҳамкори дорем. Ман ҳеҷ гоҳ аз чорчубе қонун берун намеравам. Ман ҳеҷ гоҳ аз ягон манбаъҳои ғайриқонунӣ маблағгузорӣ намешавам. Барои он ки қонунро хуб медонам. Бигзор онҳое битарсанд ва ҷавоб гӯянд ки ба ин кор машғуланд. Агар ҳизбҳои сиёсиро бигирем, метавонам дар бораи ҳизби Наҳзати Исломӣ бигӯям ки солиёни зиёд фаъолият дошт ва дар ниҳоят هدفش معلوم شد. ما شاهدی آن بودیم که آنها از خارج مبلغ گذاری شده هدفشان تماما دیگر بوده است.
در نوبت خود رحمت الله زایروف باور دارد که سنجش احزاب سیاسی و سازمان های جمعیتی برای تشکل یابی و رشد جامعه شهروندی که فعالیتش در کشور کمرنگ است مانع ایجاد می کند و نگرانی فعالان جامعه مدنی را به وجود می آورد. نظارت کلی سبب می شود که سرمایه گذاران خارجی از مبلغ گذاری جامعه شهروندی خودداری کنند.
و یک گزارش جالب دیگر، یک استاد قهوه‌پزی در سئول برای جلب مشتریان نوصول غیر عادی را استفاده میکند. او که در نقاشی مهارت خاص دارد، این هنرش را ماهرانه در روی قهوه به اصطلاح به قلم میدهد. نگاره های روی قهوه نیز گلکاری عادی نه، بلکه نسخه های اثرهای معروف تاریخی است. این نقاشی ها چی گونه آفریده میشوند در گزارش نوبتی تماشا کنید.
لی کانگ بینگ ساکن سئول در تهیه و نقاشی روی قهوه مهارت خاص دارد. او در قهوه خانه‌اش که در مرکز شهر جایگیر است، هنگامی پیشنهاد این نوشاکی به مشتریان هر دو استعدادش را خوب به کار می‌برد. لی کانگ بینگ در بالای قهوه کاپوچینو و یا لاته با استفاده از رنگ‌های آشی، نسخه اثرهای معروف رسام نظیری شب مهتابی وان گوگ و فریاد منکر را نقاشی می‌کند.
من در مرزبانی خدمت می کردم. آن زمان خواستم که قهوه خانه خودم را در باشگاه باز کنم. فرمانده اطریت هم برای این کار اجازت داد. خیلی شوق‌آور بود. وقتی من خدمت را انجام دادم، با ارتش علکی جلب عسکران را به وظیفه بریسته یا اینکه آماده کننده قهوه شروع نمودند.
پس از خدمت در ارتش لی به نقاشی شوق پیدا کرد. بعد از چند سال او قهوه خانه خود را باز نمود. همزمان این جوان صحیفه خود را در اینستاگرام فعال کرده، در آن محصول تخیل و ایجاد یعنی قهوه نقاشی شده را به نمایش گذاشت. چون نقاشی در خف قهوه وقت زیاد را میگیرد، لی تصمیم گرفت که تنها در روی نوشاکی های سرد شده رسامی کند. یک فنجان قهوه با نقش و نگار 10000 وون و یا 65 سومانی ارزش دارد.
این گزارش آخرین در نشر نوبتی برنامه بود. اگر میخواهید دائم در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، سامانه www.ozodi.org در خدمت شماست. همچنین ما در شبکه اجتماعی با نام رادیو آزادی صحیفه داریم و نوارهای ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب نشر میشود. برای همراهی تشکر و خدا نگهبان هر یکی شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز 11 ایول از قرارداد کارشریکی این اتحاد با اوکراین رسما پشتیبانی کردند. این آخرین قدم در روند تصویب سند بود که اکنون از 1 سپتامبر حکم اجرا میگیرد. امضای سند کارشریکی اوکراین و اتحادیه اروپا باید ماه نوامبر سال 2013 صورت میگرفت، اما رئیس جمهوری پیشین اوکراین ویکتور یانوکوویچ تحت فشار مسکو از آن دست کشید و با این روح را به اعتراض‌های سرتاسری باز کرد. یانوکوویچ ماهی فوریه سال 2014 در پی اعتراض‌های عمومی از مقام برکنار شد. روسیه به این تحولات با اشغال قریم و پشتیبانی مالی و نظامی جدایی طلبان در جنگ علیه کیف پاسخ داد که تا حال دست کم 10,000 قربانی دارد. پرزیدنت فعلی اوکراین پترو پاراشنکا قرارداد کارشریکی با اتحادیه اروپا را سال 2014 امضا کرد، اما سند تصویب نشد، زیرا رای دهندگان هلند در یک رفراندوم با آن مخالفت نشان دادند. هلند سند کارشریکی اتحادیه اروپا را با اوکراین ماه ایون در حال تصویب کرد که هر دو پالاته پارلمان اولهای سال از آن پشتیبانی کردند. یک شهروند قزاقستان که برای طرح‌ریزی سوءقصد به جان رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به 10 سال زندان محکوم شده بود، دادگاه را به بخشندگی دعوت کرد. نشریه کمرسانت به نقل از مارینا همسر ایلیا پنزین نوشته است که شوهرش رسما از پوتین دعوت کرده است که گناهی را ببخشد و از محبس آزاد کند. پنزین سال 2012 در شهر ادسه اوکراین در حال بازداشت شد که بر اثر ترکش بمب خودساخت مجروح شده. در این حادثه یک شریکش به هلاکت رسید. بازداشت ایلیا پنزین راه را به دستگیر شدن طرح‌ریز اصلی سوءقصد آدم اسمایف چچنتابور هموار کرد. پنزین از اوکراین به روسیه استرداد شد و سال 2013 حکم زندان گرفت. ماه نوامبر سال 14 بعد اشغال قریم از طرف روسیه و پشتیبانی مسکو از جدای طلبان در شرق این کشور، روابط کیف و مسکو کاملا خراب شد و اوکراین اتهام سوءقصد را از پرونده اسمایف لغو کرد. با اسمایف همان مهلتی را جزا تعیین کردند که در بازداشتگاه سپری کرده بود. ضمناً روز 1 ایون سال روان اسمایف در کیف از طریق یک حملگر که خود را روزنامه‌نگار معرفی کرد زخم برداشت. تالکو گولد، شرکتی وابسته به تولید کننده آلومینی در تاجیکستان، برای آغاز استخراج و کارکرد کانهای طلا و نقره کنچوچو سرمایه گذار می جوید. ایگر ساتوروف، سخنگوی شرکت تالکو، 11 ایول به رادیو آزادی گفت که سال 16 حکومت تاجیکستان برای کمک در حال بحرانی به شرکت آلومینی کشور کانهای معدنی نادر در ناحیه عینی را در اختیار گذاشت و گفت:
طبق برآورده های متخصصان در این کانها 55 تن طلا، 44 تن نقره، 184 تن سیماب، 268 هزار تن سرما و 205 هزار تن فلیوارید محفوظ است. برای آغاز استخراج این معدن ها و کارکرد آنها 50 میلیون دلار آمریکایی ضرور است.
حکومت تاجیکستان اجازه داده است که تا 50% سهمیه های تالکو گولد را در اختیار مبلغ گذاران خارجی گذارد و اینچنین از برخی سبوکه های مالیاتی نیز برخوردار شود. فعالان ترکیه، ایالات متحده آمریکا و روسیه دو دختر را که از ولایت های خوارزم و فرغانه ازبکستان بودند از اسارت یک زنی دلال رها کردند. گفته می شود که زنی ازبکتبار در خارج چند فاحشه‌خانه تأسیس داده، دختران جوان را با وعده کاری پرستاری به استانبول برده است. حلیمه هیدبویوی 25 ساله از شهر اورگنج ولایت خوارزم ازبکستان روز 5 ایول با کارفرمای پیشینش در شهر سنگ پترزبورگ روسیه خبر داد که او را برای تنفروشی به استانبول آوردند. بعد این نشی مواد درباره این زن در رسانه ها، فعالان از کشورهای گوناگون تصمیم گرفتند که حلیمه را از اسارت شهوانی رها کنند. حلیمه را روز 8 ایول یک جوان از ولایت خوارزم که در یک شرکت ترکیه کار میکرد از اسارت این زنی دلال رها کرد. همراه با حلیمه یک دختر دیگر با نام مدینه نیز از فاحشه خانه فرار کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از تطبیق قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها ستایش کرد و گفت که در طول 10 سال اخیر این قانون توانست ارزش های فرهنگی و ملی را حفظ کند و سنت های مذهبی را به تنظیم درآورد. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر می دهم. اما افسر رئیس جمهور این قانون باید بر پایه طلبات زمان تکمیل شود. قانون تنظیم یک از بحث برانگیزترین قانون های 10 سال اخیر تاجیکستان است که به زندگی مردم تاثیر گذاشته، حق برگزار کردن مراسم های سنتی را محدود کرده است. امامعلی رحمان در ملاقات با جامعه شهروندی بار دیگر از تأثیر نامطلوب فرهنگ‌های بیگانه هشدار داد و گفت که پوشیدن لباس‌های سیاه و تاریک ارزش‌های ملی را پایمال می‌کند و فضای معنوی جامعه را تیره می‌سازد. در حالی که مقامات از صرف شدن میلیاردها سومانی از حساب مرکه‌های شهروندان خبر می‌دهند، کارشناسان می‌گویند در این زمین باید خراجات‌های مراسم‌های دولتی نیز کم کرده شود. رجب بابوکلانوف ساکن ناحیه مسجد یک از نفرانی می‌باشد که می‌گوید عائله آنها قربانی نافهمی‌های کارمندان تنظیم جماعت شدند و با گذشت 3 سال تا حال حق بودن خود را اثبات کردن نمی تواند. برادر این ساکن ناحیه مسجد مقامات تنظیم به خاطر از معیار بیرون دعوت کردن این دختران در مراسم عروسی دخترش 4,500 سومانی و یا معادل $500 آمریکا جریمه بستند. اما رجب بابوکلانوف میگوید به تصمیم مسئولین تنظیم ناحیه راضی نبودند و تا زینه‌های بالای دادگاهی و دادستانی کل مراجعه کردند، ولی در این مقامات همه قرار کارمندان بخش تنظیم ناحیه را درست شماریدند. رجب بابوکلانوف میگوید
همه دخترخانه در و کانون بوده با نام آشی گسته گفتم خیلی متهم کردم جریمه کردم، همه که من میستم تا پرکرار گنره ایچی نتیجه نشد یکان کس خلاصه طرفی مردم عادل دستگیر نمیکنه. با اینکه اساس شکایتی من همه اینکه همون فریب کردنه که بوده کمیتی تنظیم است که منور و گفته بود که ما شما را هم تو یک آگاهی میکنیم. گفتم خیلی راحت یکی من متهم کرد و پروتکلش کرد پیشنهاد پرکراتورش کرد.
این ساکن ناحیه مسجد تاکید میکند که پرداخت مبلغ جریمه برای آنها که آیله کم بزاعت دارن خیلی گران افتاد و مجبور شدن آخرین چاروه خانه را فروخته بعد تاخیر 4,500 سومانی جریمه را سپارند. رجب بابوکلانوف تنها نیست و در قطاری از زیادن نفرانی که میگن قرار مسئولین بخش تنظیم را در همه مقامات درست حساب میکنند. هم صحبتان ما میگن وقتی مسئولین تنظیم پروتکل ترتیب دهند مجبور هستید جریمه را سپارید، چون اثبات کمبودی بخش تنظیم تقریبا غیر امکان است. در ملاقات پرزیدنت و جامعه شهروندی که به 10 سالگی قبول قانون تنظیم بخشیده شد، پیشنهادهای نظیری باز هم محدود در کردن مراسم های مردمی ساکنان صدا داد. از اونها در دایره آیله برپا کردن ختنه سر و در مؤسسه های طبی انجام دادن ختنه از نمونه های چنین پیشنهادها بوده است. روحیه دورانشور سرمحرر روزنامه آینه زندگی که در واخره پرزیدنت اشراق داشت میگوید حتی تنظیم دسترخوان زنان هنگام مهمانی ها هم در ملاقات صدا داد. این هم صحبت ما گفت
چنین پیشنهاد گردیدن که انمون زنان وقتی که با دسترخوان بالالی دسترخوان با مهمانی میروند و نیویت صرفیات های زیادی رو مصرف میکنند و چنین پیشنهاد گردید که به همین نقطه گذاشته شود. تکلیفوی بودن که از جانب پیشوی ملت پذیرفته نشدند. در حقیقت از اون جمله یک دخترک پیشنهاد نمودن که برای پدر و مادر، یعنی توفه برای پدر و مادر از همین قانون برآورده شود.
در واخره پرزیدنت همچنین منع ملکه عقیقه و وارد کردن آن به قانون صدا داده است. امامعلی رحمان به ساختارهای مسئولی دخل و سپارش داد که پیشنهادهای مردم را بینوبت گرفته به حکومت در امر تکمیل قانون ارائه کنند. کارشناسان میگن همه گونه تغییرات در زمینه ملکه و مراسم که دوام 10 ساله ها عادت شده یک بخشی از زندگی ادیب مردم شده است، نه با سنت‌های حقوقی بلکه با تغییر تفکر مردم عملی کرده شود. شوکرجان حکیم حقوقشناس تاجیک میگوید تلاش تنظیم جزئی‌ترین مسئله‌ها طریق قانون از پس بودن سطح معرفت حقوقی در کشور درک می‌دهد. جناب حکیم میگوید
باعث تأسف است که ما جزئی‌ترین مسئله‌ها را کوشش می‌کنیم که طریق سند‌های حقوقی تنظیم کنیم و این به جای آن که طریق نشریه‌ها و واسطه اخبار عامه کارهای فهماندهی شود، در سطح قانون به مقامات مربوطه حاکمیت دولتی امکانیت میدهیم تا که به زندگی شخصی شهروندان دخالت کند و در نتیجه مناسبت های کروپسیانی و دیگر پدیده ظهورات های منفی نیز به نظر میرسند.
این همصحبت ما میگه در برابر تلقین کم خرج کردن این مراسم ها به اهالی بهتر است مقامات دولتی ایدهای رسمی را که از حجاب بودجه برگزار میشوند کم خرج تر کنند. در آن صورت به گفته کارشناسان تاکیدهای مقامات برای کم خرج کردن این مراسم ها برای شهروندان تاثیرناک تر خواهد شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مسئولان کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان گفتند تهدید کنده شدن سد کل سنئی در ناحیه دراز وجود ندارد، اما این کل قطعه راه بین المللی دوشنبه خارق قلمه قراقرم را مسدود کرده است. متخصصان میگویند قطع شدن حرکت در این مسیر که تاجیکستان و چین را میپیوندد در صورت به دراز کشیده شدن مسدود شوی برای تاجران و صاحبکاران ضرری هنگفت مالی میرساند. شام یکشنبه 9 ایول بر اثر فرامدن سیل از کوهپاره دهه دوخوی سمت افغانستان در روبروی دهه شیگاورد جماعت نولوند ناحیه درواز مجرای دریای پنج بسته شده و در آنجا کلی سنئی پیدا شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. پالکون گلشن نصراللهیف یک مسئول ستاد کمیته حالتهای فوقالعاده در ولایت بدخشان که روز 11 ایول در محل حادثه قرار داشت در صحبت تلفنی با رادیو آزادی سر و صداها درباره خطر رخنه شدن سد کل سنئی را به پایه خواند. این کل بر اثر جاری شدن سیل از کوهپاره افغانستان که منجر به بسته شدن مجرای دریای پنج شد عرض وجود کرده است و گفت
فقط خطر هم رو را گرفتگی تمام رو محکم دیگر اگر خطر ندارد اون رو همین دریا مجرایش خطر رفته شده است رو همین موضوع شرگوات هست و بسته این سزاد کرده یک تو دو متر در بولون رو سودانی بود.
پالکونیک نصرالوف گفت حالا کارهای برطرف کنی عاقبت های سیل در منطقه شیرگاوورد ناحیه درواز ادامه دارد. با گفته وی برای برقرار کردن راه بین المللی تاجیکستان و چین که 800 متری آن در منطقه زیر آب مانده است بیش از یک ماه فرصت لازم است. زمینن بر اثر بارشات زیاد و آمدن سیل از سمت افغانستان در روزهای شنبه یکشنبه گذشته مجرای دریای پنج در ناحیه درواز تاجیکستان بسته شده در دهه خواستوی جماعت نولوان در 55 کیلومتری مرکز این ناحیه 20 منزلی ساکنان کاملا زیر آب مانده است. این حادثه تلفات جانی را به دنبال نداشته است. بنا به اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان همچنین بر اثر جاری شدن سیل تقریبا 800 متر راه دوشنبه خاروق زیر آب مانده است. در حال حاضر حرکت از بدخشان به دوشنبه توسط گردنه خوبرآباد صورت می‌گیرد، ولی به دلیل خراب بودن پل ارتباطی در حدود جماعت دهات صغیردشت ناحیه درواز حرکت از طریق عقبه خوبرآباد برای ماشین‌های باربر غیر امکان بوده است. گفته می‌شود از طریق این پل ارتباطی تنها ماشین‌های تا 3 تن وزن داشته عبور کرده می‌توانند. حالا یک کمیسی ویژه خسارات وارده از این سر را حساب کتاب دارد. روز یکشنبه مقامات وزارت نقلیات و کمیته حالات فوق‌العاده در رأس عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان از محل آسیب دیده در ناحیه درواز دیدن کردند. روز یکشنبه 9 ایول نخستین کمک‌ها از جانب حکومت به آسیب دیدگان دهه خواستو از جمله آرد و شکر، نخود و خیمه‌ها تقسیم کرده شد. خدایار خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان که تازه از ناحیه درواز به دوشنبه برگشته بود بعد از ظهر 11 ایول به رادیو آزادی گفت که حکومت تاجیکستان برای با منزل زیست تامین کردن آسیب دیدگان آفت طبیعی چاره های مشخص می اندیشد.
حکومتی کار میگن همون جوهای ها با زمین جدا میکنن خونجو میدن همه این نهادهای حکومتی هستن.
در پی آفات طبیعی حرکت در مسیر بین المللی دوشنبه خاروق قلمه قراقرم که تاجیکستان را با چین میپیوندد متوقف شده است. راه دیگر ارتباطی که از طریق عقبه خوبرآباد است برای رفت آمد ماشین‌های باربر بزرگ موافق نبوده است. تاجرانی که قبلا از این راه برای سفر به چین استفاده میکردند میگویند امکان دارد تا زمانی از سرگرمی حرکت‌ها در این مسیر توسط قرغیزستان و ازبکستان به شهرهای چین سفر کنند. رستم یک تاجر تاجیک برای رادیو آزادی گفت هرچند راه از چین به تاجیکستان از طریق قرغیزستان و ازبکستان طولانی تر است، ولی راهی امن و برای تجارت موافق است.
ما چرز پامی نمیاریم در کیکی، ما چرز ازبکستان میداریم.
ملایتی بدخشان تاجیکستان در سرگه دریاهای فرامرز واقع بودد و تقریبا همه ساله در فصلهای بهار و تابستان از بارشات زیاد و جاری شدن سیل آسیب میبینند. برخی از منطقه‌های کوهی و نزدیک بودن به ساحل‌های دریا همچنین موضع‌های زیر عقبه‌ها از منطقه‌های خطرزا دانسته میشوند. بنا به اطلاع کمیته حالات‌های فوق‌العاده تاجیکستان در 5 سال اخیر در کشور 603 حادثه طبیعی ثبت شده است که بر اثر آنها 127 نفر جان باخته و به اقتصاد کشور 600 میلیون دلار خسارات وارد گشته است.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
احمدشاه دولتوف پسری 22 ساله علاودین دولتوف معروف به علی بیدکی در روسیه وارد بحث دادگاهی شده است و از بالای قرار دادگاه ولایت مسکو به زینه‌های بالای شکایت برده است که در یک وقت نسبت به او دو حکم با هم مخالف را صادر نمود. من مومن احمدی تفصیلات این موضوع را دارم. یکی از این قرار دادگاه را از بازداشتگاه مخصوص آزاد کرده حق زندگی و کار در روسیه را می‌دهد، اما قرار دیگر می‌گوید که او باید اخراج شود. احمدشاه ساکنی دهه بیدکی ناحیه رشت است. مقامات تاجیکستان گفته بودند که پدری او علاءالدین دولتوف آخر سال 2010 در عملیات جستجو و بازداشتش کشته شد. علی بیدکی را در کشتار 25 سرباز وزارت دفاع تاجیکستان در دره کمروب عیبدار کردند. احمدشاه دولتوف میگوید بعد کشته شدن پدرش بار زندگی بر دوش او افتاد و برای تامین 4 خواهر و دادرش در روسیه کار میکرد. اولی امسال برای نقض قانونی بود و باش بازداشت و 52 روز را در بازداشتگاه مخصوص پشتی سر کرد. بعدم بر اساس یک قرار از بازداشتگاه مخصوص آزاد شد. بر اساس این قرار دادگاه ولایت مسکو احمدشاه در روسیه کار میکند، ولی بر اساس قرار دیگر او باید از این کشور به وطن اخراج شود. کریم جان یاروف وکیل دفاع احمدشاه دولتوف روز 9 یول بر رادیو آزادی گفت این جوان ماه مارت امسال با اتهام اینکه شب در جای بود و باش رسمیش نخوابیده است با بازداشتگاه مخصوص برده شده قرار اخراجش را صادر میکنند. یاروف میگوید با تلاش او و یک وکیل روس دادگاه مسکو حکم دیگر صادر میکند که این جوان از بازداشتگاه آزاد شود، ولی حکم قبلی را در مورد اخراج بیکار نمیکنند. او گفت
قرار اول سود خارج بود، او را بیکار کرد. قرار دیم استیستریون میگود خارج شویش، او را بیکار نکرد. لیکن ما در اساس قرار یکم سود استیستریون میگرفتیم. دیمش را بیکار نکرد. حالا که در اساس یکم دیش باید بیکار میشید. افتماتون. قانونشکنی که دست بود که در اساس قانون یکم قرار یکم باید میبرومد. میرفت نرفتد. روی یکم حجت نداشت.
این وکیل دفاع میگوید حجت های احمدشاه دولتوف درست بود و به جز اینکه یک شب بیرون از جای زیستی رسمی خوابیده است هیچ قانون را نقض نکرده بود. خود احمدشاه گفت که حالا در روسیه تنها کارهای موقتی انجام میدهد و منتظر پورا حل شدن قضیه اش است. احمدشاه دولتوف از کمترین مهاجران کره تاجیکستان است که توانسته است از بازداشتگاه مخصوص آزاد شده به تاجیکستان اخراج نشود. سال گذشته طبق اطلاع رسمی بیش از 45,000 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شده است. حالا بر اساس آمار سازمان‌های کار با مهاجران بیش از 3,000 مهاجر تاجیک در بازداشتگاه‌های مخصوص قرار دارند و قرار اخراجشان نهایی نشده است.
به دلم به قرارم شیرین جا زیدوریت خون بود روان از دیدم شیرین جا سر و زدی آتش به دلم به قرارم شیرین جا رفتی و زارم کردی شیرین جا عقوبت خارم کردی شیرین جا رفتی و زارم کردی شیرین جا عقوبت خارم کردی شیرین جا عهد و وفا بشکستی شیرین جا با دیگرام این شستی شیرین جا عهد و وفا بشکستی شیرین جا با دیگرام این شستی شیرین جا یار بی وفا هستی پر جفا یار بی وفا هستی پر جفا شیرین جا سخن شیرین 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 جا چرا زدی آتش تو بر دل و دین شیرین جا چرا کردی سخن شیرین 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 جا چرا زدی آتش تو بر دل و دین شیرین جا چرا تو ترکم کردی شیرین جا در غمت غرقم کردی شیرین جا چرا تو ترکم کردی شیرین جا در غمت غرقم کردی
دو سازمان بین المللی در تاجیکستان برنامه را سرمایه گذاری میکنند که شهروندان کمبیزاد را در صورت ضرورت با وکیل دفاع یا ادوکات تامین خواهد کرد. یعنی افرادی که کارشان با میلیسا و دادگاه میافتد این شانس را دارند که از حساب برنامه ویژه مبلغ گذاری کاری ادوکات ها برای خود حمایتگری به پول بگیرند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. مبلغ این برنامه را در 8 سال آینده UNDP دفتر رشد سازمان ملل و آژانس سوئیسرا اید به رشد خواهند پرداخت. منابع وزارت عدلیه تاجیکستان روز 10 ایول به رادیو آزادی گفتند که 3 سال اول این برنامه دوره تجربوی است. حقوق شناس ابوبکر قلمتوف عضو گروه کاری وزارت عدلیه گفت
یوری حقوقی دویم درجه میگو فینانسیر از مبلغ های تشکیلات خارجه مبلغ گذاری میکنن ادوکات هایی که پرونده های خطی اکراو میکنن کاندیدات و شخصانی که مبلغ پرداخت کردن میتونن پرداخت کردن میتونن هر خیر باشد.
مقامان میگویم بزودی کال سنتر یا تلفنی مخصوص با کار درآورده خواهد شد که در صورت بازداشت و یا گمانبر اعلان کردن نفر پیوندانش با ادوکاتورا تماس گرفته برای تامین نمودن وکیل مدافع انفرادی مراجعه میکند. یک روز خدمت وکیل مدافع با 100 سومانی برابر خواهد بود که پولش نه از حساب ساکنان بلکه از حساب برنامه پرداخته می شود. مسئولان میگویند هدف اصلی برای ماندن این برنامه تامین افراد کمبیزات و نادار و دستنگر با وکیلان دفاع است تا توانند از منفعت های زیر حمایه خود همه جانبه حمایت کنند. در وزارت عدلیه گفتند این تجربه نخستین است که خدمت ادوکات برای خانواده های کمبیزات سرمایه گذاری کرده می شود. قانون های تاجیکستان تامین وکیل دفاع را به همه افرادی که دچار مشکل حقوقی می شوند کفالت می دهد. در صورت عدم امکانات مالی شخص با گرفتن ادوکات خصوصی که خرج کارش به ذمه خود کارافتاده یا خویشاوندانش می شود او را با ادوکات دولتی تامین می کند. شایره دولت و رهبر اتحاد سازمان های غیر دولتی ائتلاف ضد شکنجه در صحبت با رادیو آزادی گفت در یک ماه تا 25 نفر از هر گوشه کشور برای تامین خدمت رایگان وکیل مدافع به این سازمان مراجعه می کند که اصلا زنان هستند. او گفت اکثر مراجعات ها مربوط به بحث های دادگاهی آید به منزل و مشکل خانوادگی رب می گیرد. شمیگل قربان و ساکنی دهه چنگاب ناحیه حصار می گوید بعد از لطوکوبی دخترش از دست نزدیکان شوهر به دادگاه عریضه نوشت ولی برای گرفتن وکیل دفاع زورشان نرسید.
تمام مبلغ درست ندارم خیلی ادراکم نکوه هم با بوده که وی وقتی گرفتن در کورتون برای جبون علومینی یکون چیزی رو کدم از بیجه هم بوده خواهی نمیده چایی دارم یک کوردر داره همه مستی خست تکرانده مستقرانده دبون شرایط نیست داشته داره.
شکر جان حکیم و دکتر علمی حقوق میگوید برنامه ولایت قانون برنامه رشد سازمان ملل برای تامین حقوقی خانواده های کمبیزات با وکیل مدافع یک اقدام بشر دوستانه است. جناب حکیموف میگوید
واقعا این تشخص شایسته دستگیری زیرا که طرز و صفت زندگی مردم تاجیکستان و مراتب یا به طور قابل ملاحظه پس شده است. قابلیت خریداری آنها نیز سست است.
عملی نمودنی که این برنامه ها نیاز دارد و با در نظر داشت فرسودن صد وسیفت زندگی مردم و کمتر شدن قابلیت پرداخت شهروندان برای خدمت ادوکات ها خیلی مهم است که طریق همکاری اجتماعی در دایره همین گونه برنامه ها کفالت عدالت سودی بهتر شود.
سال گذشته در پی امکان وزارت عدلیه تاجیکستان تقریبا 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت در کشور را از دست دادند. حالا رسما 586 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شده، حقوقی همچون ادوکات فعالیت نمودن را در تاجیکستان دارند. تا قبول این قانون در تاجیکستان 8 کلگی ادوکات ها و حدود 2,000 ادوکات یا وکیل دفاع فعالیت میکردند. در پی تصویب تغییر لایحه و قانون درباره فعالیت وکیلان مدافع، برخی از آنها گفتند که این یک راه خلاصی مقامات از وکیلان گبنادرا و یا وکیلان پراهنده های پر سر و صدا بود. در حال حاضر چند وکیل دفاع دیگر از جمله بزرگمهر یاروف، شهرت قدرتوف و نورالدین محکموف در زندانند. سازمان های بین المللی پرونده این افراد را دارای انگیزه های سیاسی خوانده، چند دفعه آزادیشان را طلب کردند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هم وطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.ozodi.org.
ورزشکاری تاجیک سوربان لطیپوف در مسابقه بین المللی سامبو برای جایزه های رئیس جمهوری قزاقستان دو مدال نقره به دست آورد. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در بازی سنجشی از تیم امارات متحده عرب با حساب 1-2 شکست خورد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. گوشتگیری تاجیک سوربان لطیپوف در مسابقه بین المللی سامبو برای جایزه های رئیس جمهوری قزاقستان که در شهر آستانه برگزار شد صاحب دو مدال نقره گردید. پهلوان تاجیک اول در رقابت ها آید به سامبوی رزمی و سپس آید به سامبوی ورزشی در وزن زیر 62 کیلو به فینال برآمد، ولی سوربان در قوازمایی های نهایی از گوشتگیران قزاق مغلوب گشت و در هر دو نوع سامبو مقام دوم را کسب کرد. در این مسابقه بین المللی بیش از 200 ورزشگر از 16 کشور جهان شرکت داشتند. خبر دیگر، دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 22 ساله ترکیب یافته است، شام دوشنبه 10 ایول در شهر العین با همسالان خود از امارات متحده عرب بازی دوستانه انجام داد. این بازی سنجشی با پیروزی میزبانان با حساب 2-1 به پایان رسید. دو گل میزبانان را شاهین الدرمکی و علی الیحیی به هدف رساندند. گل یگانه منتخب تاجیکستان را شهرام سمیف که در نیمه دوم دیدار به میدان آمد وارد دروازه میزبانان کرد. حکیم فوزایلوف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
подготовка к отборочному матчу то что нужно. Мы успели просмотреть за этот матч всех ребят, которых на сегодняшний день здесь имеем на сборах.
ما که به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا آمادگی می‌بینیم، این بازی برای ما مهم بود. ما همه بچه‌ها را که به جامعه‌های تعلیم و تمرین جلب شدند، سنجیدیم. به نظر من بازی سنجشی خوب گذشت.
поэтому считаю, что тренировочная игра как раз подготовка получилась достаточно неплохо.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در امارات متحده عرب تا روز 16 ایول تمرین می کند. سپس فوتبال بازان تاجیک عازم فلسطین می شوند. در مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا بین جوانان که از 19 تا 23 ایول در شهر هورون برپا می گردد، منتخب جوانان تاجیکستان در گروه خود با دسته های فلسطین، بنگلادش و اردن رقابت می کند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزاده خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیک صادرات بانک هم دولتی شد، بردی دولت و یا سرباری نو بردوشی بودجه، جهیشی نرخی سبزوات و گوشت در ولایت سوخ، گرانی از چیست، کم شدن حاصل و یا قاچاق محصولات به ازبکستان و قرقیزستان.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مومین احمدی خواهم شنید.
تالکو گولد شرکتی وابسته تولید کننده آلومینی در تاجیکستان برای آغاز کاری استخراج و کارکرد کانهای طلا و نقره کانچاچو سرمایه گذار می کند. ایگر ستاروف سخنگوی شرکت تالکو در صحبت به رادیو آزادی گفت که سال 2016 حکومت تاجیکستان برای کمک در حال بحرانی به شرکت آلومینی کشور کانهای معدنهای نادر در ناحیه عینی را در اختیار گذاشت. وای گفت طبق برآوردهای متخصصان در این کانها 55 تن طلا، 44 تن نقره، 184 تن سیماب، 268 هزار تن سرب و 205 هزار تن فلوئورید محفوظ است. برای آغاز استخراج این معدنها و کارکرد آنها 5 میلیون دلار آمریکایی ضرور است. شرکت تالکو گولد مشغول جستجوی سرمایه گذار است. وزارت معارف و علم داغستان با نشر یک مکتوب رسمی گفت با آموزگارانی که برای کار به تاجیکستان می روند 60 هزار روبل معادل 1000 دلار آمریکایی معاش خواهد داد. این مبلغ از حساب بودجه روسیه پرداخت می شود. وزارت در نامه‌اش که نسخه آن به دست رادیو آزادی رسید گفته است تاجیکستان آموزگاران داغستانی را با منزل زیست و شرایط معیشی تامین کرده خرج سفر آنها را نیز جبران می کند. رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش چهارگانه کس هزار از روند تطبیق کند اجرای این طرح انتقاد کرده است. با گفته مولی رحمان، روند تطبیق این طرح که انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی را در نظر دارد، از مهلت پیشبینی شده عقب می‌ماند. مولی رحمان که در آغاز همایش چهارگانه کس هزار در ورزوب سخنرانی می‌کرد گفت بنابر به تأخیر افتادن این طرح، کشورهای اعضا هر سال در مجموع بیش از 500 میلیون دلار ضرر می‌بینند. طرحی کسا 1222 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و قرار است از طریق خطهای آن سالانه 1300 مگاوات نیروی برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان انتقال یابد. مراسم رسمی افتتاح ساختمان خط نیروی برق کسا 1000 روز 12 می سال 2016 در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شده بود. برای اجرای این طرح نزدیکی 2 میلیارد دلار پیش بینی شده.
مومن احمدی بود با اخبار اقتصادی هفته. این مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیک صادرات بانک یکی از بانک های بزرگ خصوصی تاجیکستان عمدتاً به مال دولت تبدیل یافت. تنها کمی بیش از 5% سهمیه های این بانک در اختیار مالکان قبلیش باقی مانده است. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید همکنون بیش از 75% سهمیه های این بانک به مالکیت دولت تبدیل شد. این دومین بانک بزرگ تجارتی در تاجیکستان است که دولت به خاطر نجات آنها از مفلس شوی سهمیه های آنها را خریداری کرده بر عوضش به خزینه آنها پول واریز میکند. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه آخری سال گذشته برای نجات دو بانک بزرگ کشور، تاجیک صادرات بانک 2.250 میلیارد سومانی و با اگرو اینوست بانک 1.070 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرد. حکومت در سال 2013 نیز پس از بد شدنی وضع مالیوی اگرو اینوست بانک برای نجات آن از مفلس شوی 200 میلیون سومانی مبلغ داده بود. بسته اساسی سهمیه های اگرو اینوست بانک و یا به عباره دیگر جلوی اداره این بانک نیز در اختیار دولت است. اما کارشناسان میگویند این بانک ها در آینده نزدیک به گمان است به دولت سود بیارند و به عباره دیگر دردی سری دولت خواهند شد. شهرت میرزایف اقتصاددان تاجیک میگوید تجربه کمک به اگرو اینوست بانک در سال 2013 نشان داد که سرمایه گذاری کردن دولت بانک ها را از مشکل نجات نمیدهد و میگوید
دیدیم که показывает опыт значит, практически были использованы неэффективно. Поэтому нагрузка на бюджет, она...
اما طور تجربه نشان داد مبلغ هایی که به اگرا اینوست بانک داده شده بودند ثمرناک استفاده نشدند. این بانک باز دوباره به همان وضعیت دچار شد. بنابراین سرباری این بانک ها به بودجه باز هم زیادتر می شود.
В средства, которые будут перенаправляться за счет, например, финансирования.
در آغاز بحران بانک‌ها، بانک ملی و دیگر نهادهای بلوک اقتصادی تاجیکستان تلاش کردند که با جلب سرمایه سازمان‌های بین‌المللی، نظری بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و بانک اروپایی تجدید و رشد، بانک‌های تجارتی گرفتاری بحران شده را در تاجیکستان نجات دهند. نمایندگان تاجیک صادرات بانک و بانک اروپایی تجدید و رشد آن زمان بارها در این رابطه ملاقات نیز داشتند.
То есть я вижу это как экономист, как крайнюю меру, которую государство предпринимает, но
نجات بانک ها از حساب دولت این چاره نهایی است، چون که دولت امکانیت دیگر نداشت. اگر این دو بانک مفلس می شدند، این می توانست عاقبت های سیاسی را به بار آورد، چون که مردم زیادی در اینجا امانت داشت. در مسئله جلب سرمایه گذاران خارجی باشد، در این وضعیت هیچ نفر از سرمایه گذاران خارجی حاضر نیست به این بخش پر از ریسک بانک های تاجیکستان سرمایه گذاری کند.
Крайне рискованный, значит, таджикский сегмент банковского сектора.
اما این گفتمان ها بالاخره نتیجه ندادند و حکومت مجبور شد با نشر وکسل ها به قدر 500 میلیون دلار با مبلغ بودجه کشور این دو بانک بزرگ را نجات دهد. میرزایف افسود سازمان های بین المللی نیز حاضر نشدند به بانک های تاجیکستان سرمایه گذاری کنند، چون که همگی منتظری نتیجه مذاکرات تاجیکستان با صندوق بین المللی پول بودند. دولت تاجیکستان شروع از سال 2015 جهت دریافت 500 میلیون دلار قرض امتیازدار با صندوق بین المللی پول وارد گفتگو است، اما بنابر قبول نشدن چند از شرط های صندوق بین‌المللی پول از سوی حکومت جهت آشکار کردن برخی بندهای خراجات بودجه، نشر اودیت پوره بانک ها و مالکان و سودبرداران نهایی آنها، این گفتگو هنوز نتیجه نداده است. تا سال 2017 اکثریت سهمیه های تاجیک صادرات بانک مربوط به شرکت هایی بودند که مالک آن تاجدین پیرزاده بود. از جمله 59% سهمیه های این بانک به جمعیت سهامی پوشیده یوراسیا، 11% به شرکت میلادجان، 10% به شرکت احسان و 7.3% آن به میدیا پلوس و 1% باقی مانده اش به جدمیمه و ستاک تعلق داشتند. مؤسسان یوراسیا سهمداری اساسی تاجیک صادرات بانک بنا به معلومات دریافتی رئیس کنونی این بانک تاجدین پیرزاده و نفر با نام ذبیح الله نورالایف میباشند. بنابرای حسابات مالیویش، سرمایه عمومی تاجیک صادرات بانک در پایان ماه یونی سال گذشته 557 میلیون سومانی و جمع دارایی‌هایش 3.7 میلیارد سومانی و حجم عمومی امانت‌ها 1.6 میلیارد سومانی را تشکیل می‌داد. فایده صافی این بانک در ماه یونی سال 2015 در این حسابات چیز بیشتر از 6 میلیون سومانی نشان داده شده است که نظر به 20 میلیون سومانی سال 2014 بیشتر از 3 مراتب کمتر است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. نرخ سبزیجات و گوشت در ولایت سوخت پس از پایین آمدن بعد از انجام ماه رمضان دوباره بالا رفت. ساکنان می‌گویند از سبزیجات‌ها بیش از همه نرخ سبزی و کارتوشکا بلند به نظر می‌رسد. نرخ گوشت هم طی هفته اخیر 3 سومانی بالا رفته است. سبب‌های جهش نرخ مواد خوراکی را دهقانان در کم بودن حاصل و منصبداران در قاچاق شدن آن به همسایه کشورها ارزیابی می‌کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
نرخ گوشت و سبزیجات که بعد ماه رمضان اولی ماه ایول در خوجند کمی پایین رفته بود از نو بلند گردید. ساکنان می‌گویند که این نرخ‌ها به کیسه آنها گرانی می‌کند. ساکنان عادی خوجند گوشت و سبزیجات و دیگر مواد غذایی را بیشتر از بازار پنجشنبه خرید میکنند، چون که نرخ مال در این بازار کلانترین منطقه ارزانتر است. این بازار هر روز سرادم است. ظریف جان یعقوبوف یک راننده از شهر خوجند است که برای خرید به بازار پنجشنبه آمده است و با خلطه نیمه خالی برمیگردد. او روز 10 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت آیلش از 5 نفر عبارت است و 600 سومانی ماهانه می گیرد و حالا حیران است کدام چیزی ضروری را بخرد. امروز ها در بازار اساسی عمده فروشی خوجند پنجشنبه یک کیلو گوشت گوسپند 48 سومانی، گوشت گاو 35 سومانی، یک کیلو کارتوشکا 4-5 سومانی و یک کیلو سبزی 3-4 سومانی است. دسترس‌ترین محصولات کشاورزی در بازارهای سوخت بادرینگ است که نرخ یک کیلوی آن 1.5-2 سومانی است. سال گذشته در همین وقتها کارتوشکا و سبزی دو برابر ارزان بود. خال محمد محمدزاده دهقان از ناحیه دوشتیش است که حاصل نو 1.5 گکتر زمین کارتوشکاش را در بازار پنجشنبه به فروش برآورده است. او میگوید
خودم 1.5 گکتر خوجگی دهقانی اگر اوتومیاد این طور حاصل نوکی من از وایسول گذشته وایسول 450 سانتی‌متر بود 230 سانتی‌متر بود طوری آمد گکتر است و این باد و هوا محصولات جدگیش که حاصل نوکی نازده برای همین قیمتی از همین تاثیرات همین.
در گوشت فروشی های پنجشنبه گوشت های گاو و گوسفند فراوان ولی خریداران کمتر به نظر میرسند. خریداران کم شمار هم کم گوشت می خرند. کمال جان حیدروف یکی از گوشت فروشان است که می گوید روزهای آخر قیمت شدن نرخ گوشت شماره خریدارانش را کم کرده است. مصاحبم افزود ولی بالا روی نرخ گوشت موقتی است و امیدوار است با تأمین شدن بازار با گوشت نرخ آن پایین تر خواهد رفت. چیزی که در بازارهای تاجیکستان تقریبا دیده نشده و نرخ‌های بالا رفته دوباره پایین نیامده است. در همین حال مسئولان اداره کشاورزی سوخت بلند شدن نرخ گوشت و کارتوشکا و سبزی را به نامساعد آمدن باد و هوای بهار و تابستان امسال مربوط می‌دانند. همچنین به قول مسئولان بخش کشاورزی گوشت و سبزوات از ولایت سوغد به کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان همچنین روسیه و عمدتاً با راه قاچاق زیاد صادر می شود. از این رو بازارهای داخلی با این نوع محصولات تامین نیستند. خیرالله با بازاده سردار اداره کشاورزی سوغد میگوید
قاچاق تمام محصولات نه تنها کارتوشکا این مسئله روز امروز به میان آمده است. در ولایت زیاده است 40 گذرگاه های غیر قانونی موجود هستند. جمهوری قرغیزستان با ما همسرحد میباشد و در ناحیه باباجان غفوروف جماعت خستوارس خوب میدانیم که تماما سرحد های ما کشاده است و ما نمیتوانیم با پرگی این گذرگاه ها رو زیر نظارت خود گیریم و قاچاق محصولات رو عموماً باز داریم.
جناب بابازاده افسود ولی با این وجود جهت تأمین بازارهای داخلی با گوشت و میوه و سبزوات خودی چاره و تدبیرهای راه اندازی میکنند و برگزاری نمایش و فروش محصولات کشاورزی در شهرها یکی از آنهاست. همچنین امسال زمین کشت کارتوشکا را نظر به پارساله حدود 800 گکتر زیاد کرده اند. به قول او تا ماه آوگوست با رسیدن حاصل آن در نواحی کوهستان مسچاه، پنجکند و دوشتیچ دهقانان آن را به بازار داخلی می برارند و نرخ کارتوشکا را پایین خواهد برد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه یک و یکی شما را تا هفته بعدی به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. خدا حافظ.